گرامی را. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپی
خداوند به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی از صمیم دل به همه شما شنوندگان خوب برنامه تاریخ معاصر از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما در برنامه گذشته سعی کردیم که مفهوم مجلس قانونگذاری در اندیشه میرزا یوسف خان مستشار الدوله رو تقدیم حضورتون بکنیم، اما میدونیم که ریشه اصل این مجلس قانونگذاری برمیگرده به اصل تفکیک قوا، چون اصل تفکیک قوا یک اصل غربیست که بر اساس مفهوم نیشن استیت یا دولت ملت در غرب معاصر پدید اومده. متفکرینی مثل ژان ژاک روسو و مونتسکیو در این مقوله بحث کردن، اما میدونیم که کتاب روح القوانین مونتسکیو مبنای اصلی مفهوم تفکیک قواست. اما میتونیم بگیم که مونتسکیو در دو قالب این مفهوم تفکیک قوا رو بحث کرده، یکی در قالب همون هنجار حقوقی که بیشتر این سه قوه چگونه از هم تفکیک میشن، چه قابلیت ها و وظایفی دارن، پس یک مفهوم شکلی رو از این ارائه میده، اما یک مفهوم ماهوی در حوزه فلسفی سیاسی و اندیشه سیاسی هم ارائه میده. بالاخره ما میدونیم که در یک پازل بزرگتر تفکر مونتسکیو در چارچوب مقوله‌ای به نام دولت مدرن قرار میگیره که ماهیتاً دولت مدرن در برابر دولت مطلقه و دولت استبدادی قرار داره. ما سه نوع دولت داریم: دولت سنتی که همون دولت خودکام است، دولت مطلقه که متکی به قانونی است که سلطان نوشته است، و دولت مدرن که مسئول اراده جمعی است. این روشن فکران که در تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار ظهور کردن در حد فاصل بین سه نوع دولت در جامعه ایران بحث میکردن. دولت قاجار نماد دولت مستبد و خودکامی دولت سنتی بود. روشنفکران گذار از دولت سنتی به دولت مطلقه رو طلب میکردن. در آثار میرزا ملکم خان، در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده، در آثار میرزا یوسف خان مستشار الدوله، طالبوف و غیره ما اینو میبینیم. اما اراده نهایی اونا تأسیس حکومت بر پایه دولت مدرن بود، چون اینا در نیمه دوم قرن 19 عمدتاً داشتن حرف می‌زدن. نیمه دوم قرن 19 در حقیقت در 1850 دولت مدرن در غرب تجلی و تحقق پیدا کرده بود. اما بحث ما تفکیک قوا از دید میرزا یوسف خان مستشار الدوله است، که یک بحث در حوزه فلسفی سیاسی و اندیشه سیاسی است، نه هنجار حقوقی. ضمن اینکه می‌دونیم تفکیک قوا خودش یک امر هنجار حقوقی است. خب ما از دو تن از اساتید خوب کشورمون دعوت به عمل آوردیم، به استودیو تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. در خدمت آقای دکتر کامران عرفانی، چهره آشنای برنامه تاریخ معاصر هستیم، که ایشون ده ها برنامه رو حضور پیدا کردن، افکار و اندیشه‌هاشون رو بهره بردیم. ایشون استاد تاریخ هستن، کتاب‌های درسی رو تألیف کردن، کتاب‌های زیادی رو نوشتن، مقاله‌های زیاد و فعالیت فراوان. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه ما.
درود بر شما آقای دکتر رجب‌لوت. سلام خدمت آقای دکتر سخا میکنم و خدمت مخاطبان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
خب میگن خیرالکلام قل و دل. همچنین در خدمت آقای دکتر سخا هستیم، استاد تاریخ. ایشون برنامه‌های زیادی رو تشریف آوردن، اینم به خاطر اون سخاوتمندیست که در ذات مبارکشون نهفته است. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
خیلی متشکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام دکتر عرفانی و تمام شنوندگان محترم این برنامه.
بله، من بحث رو میخوام از آقای دکتر سخا شروع کنم. آقای دکتر سخا در برنامه قبل اشاره کردن به اصل 15، ولی ظاهرا اختلاف نظر بین علما پیش اومد. آقای دکتر عرفانی میفرمودن که این اصل 13، حالا اصل 13 یا اصل 15، بالاخره تفکیک قوه تنفیذ از قوه تشریع همون تفکیک به مفهوم قوای سگانه است. اما من اینجا یه بحث رو دارم، بالاخره قوه تنفیذ با قوه تشریع میشن دو تا قوه، قوه سومش کجاست آقای دکتر سخا؟
به نظر میرسه که مستشار دوله بحثی در مورد اون قوه سوم دیگه به اون معنا نداره.
نداره. پس بله. تفکیک قواش بیشتر متکی به دو قوه است.
بله.
ولی خودش جایی میگه من از افکار و اندیشه‌های مونتسکیو بهره میگیرم. پس در این صورت باید تفکیک قوا رو مثل ارباب اندیشه سه قوه میدید.
ولی آن چیزی که از
اون مونده دو قوه
در دست ما هست، دو قوه است. اونم که فرمودید فصل 15 و یا 13، من فکر میکنم نسخه ای که در اختیار آقای دکتر عرفانی هست دقیق تره.
باید همون چون از کتابخونه ملک کپی گرفتم و اصل نسخه هم اونجاست.
در بله. صورت چه فصل 13 و چه فصل 15،
بله.
مستشار دوله محصول اندیشه خودش رو در حوزه تفکیک قوا در اینجا مطرح میکنه.
بخونید آقای دکتر اگر اصل متن رو دارید.
من چشم میخونم، فقط عرض کنم بعد مطلب.
بله،
اون چیزی که خیلی جالب هست اینه که مستشار الدوله اصولا نیکبختی یا عدم نیکبختی یک کشور و یک جامعه رو در همین اصل میبینه. یعنی این که
بله.
میگه که نتایج جدایی این دو اگر به خوبی انجام شده باشه جامعه سعادتمند میشه، اگر انجام نشده باشه و اینها در همدیگه دخالت بکنن جامعه راه سعادت رو طی نخواهد کرد. از طرف دیگر معتقده که در مورد این دو مسئله، یعنی اصل تفکیک قوا، میتوان آنچنان که خود مستشار الدوله میگه 100 جلد کتاب نوشته شود.
بله.
باز 1001 فواید آن را شرح نمیتوان داد. من حالا برای اینکه شما فرمودید اصل میخونم.
میگه بله.
الان هر گونه ترقی و قدرت و ثروت و مأموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می شود از نتایج جدایی دو اختیار است.
بله.
و هر قسم بی نظمی و بی پولی و عدم قدرت در صنایع و تجارت و زراعت در مشرق زمین مشاهده می شود از اختلاط و امتزاج دو اختیار است. اغلای روی زمین از روی تحقیق و تجربه گفتم. ببینید من روی این کلمه تجربه خیلی تأکید
بله.
میکنم. میگه از روی تجربه گفتن در دولتی که دو اختیار مخلوط هم استعمال میشود ممکن نیست که باعث ضعف و خرابی و بلکه بالمال سبب انقراض آن دولت نگردد. من فقط یک لحظه میخوام واقعا تصور کنیم که در دوره ناصرالدین شاه وجود داریم و پادشاهی در فردی در اون بالا هست.
بله.
خودش میگه ذل الله، دیگران هم به او لقب ذل الله میدن و او خودش رو مالک جان و مال و همه چیز،
یعنی همون حکومت مطلقه غیر منتظم
واقعا،
یا خودکامه، خودرأی، مستبد.
حالا شما ببینید در برابر این آدم و این نظامی که ایشون داره این گونه سخن گفتن بعض وقتا بل اجبار طرف رو ممکنه به یک نوع احتیاط هم واداره. البته
هر چه احتیاط کرد نشد.
دل نشد مثلا سرانجامی رو براش رقم زد.
Yeah.
خب آقای دکتر عرفانی، این نکته‌ای که الان آقای دکتر سخا گفتن یه مقدار تکلیف ما رو سنگین‌تر کردن. باز دوباره این بحث پیش میاد که بالاخره این تفکیک قوا رو دیده، حالا در قالب دو قوه تنفیذ و تشریع کار به این نداشته باشیم. باز دوباره میبینیم که این آقا دچار یه مشکل دیگه میشه، اونم این که میاد دنبال این میگرده که یه جوری این بحث تفکیک قوا رو به جای که به مونتسکیو منتسب کنه، به تفکر دینی منتسب کنه و از این طریق بخواد مثلا علما عصر قاجار رو اقناع کنه. اشاره میکنه به کتاب شرایع الاحکام شیخ علی کرکی که زمان شاه سلطان حسین بوده، درسته؟ این محقق و فقیه شیعه در اون کتاب دو بحث مهم، حکم و فتوا رو مطرح کرده. البته در تفکر فقهی و دینی محقق کرکی بحث حکم و فتوا دارای یک طرح اندیشه دینی شیعی و یا مبتنی بر فقه شیعی است که بیشتر حکم رو منتسب به حکومت، فتوا رو منتسب به فقاهت میکنه. چیزی که میتونیم بگیم تفاوت بین امور حسبه و حکومت. این اندیشه رو ما در نزد شیخ فضل‌النوری هم داریم. شیخ فضل‌النوری هم یک حکومت دو وجهی رو میدید. وقتی ازش در مورد شکل و حکومت سوال میکنن، میگه اول از شوکت فل اسلام و ولایت نواب و عام فقیهان در امور حسبه. اول از شوکت فل اسلام شاهه، پس عرف یا حکومت عرفی یا حکم متعلق است به حاکم، فتوا هم متعلق است به نواب و عام امام زمان که همون فقها هستن. این تفاوت حکم و فتوا رو منتها اشاره میکنه جناب به اصطلاح مستشار الدوله به همون کتاب شرایع الاحکام محقق کرکی. من نمیدونم چه نسبتی حالا بین، واقعا میشه آقای دکتر قرابت ایجاد کرد بین دو مفهوم حکم و فتوا و بین دیوان تنفیذ و دیوان تشریع؟
نه دکتر، اینو که حضرت عالی هم خودتون به خوبی میدونید که یک مقداری بازی کردن با الفاظ است. منتها من میخوام برم توی سوالی که حضرت عالی اولین بار از آقای دکتر فرمودید، من میخوام برگردم تو اون که بعد تکلیف قوه سومی چی شد این وسط.
بله.
اگه از مونتسکیو گرفته پس چرا دو قوه؟ ببین آقای دکتر رجبلو، آقای دکتر سخا، ما در ارتباطات دو تا چیز داریم در کامیونیکیشن ساینس که علوم ارتباطات گفته میشه، ما یک تحلیل محتوا داریم، یک تحلیل متن. خب از نظر متنی بله، خواندن آقای دکتر سخا که آقای یوسف خان مستشار دوله به دو قوه قائل بوده، ولی من بعدن وقتی آمدم کتاب یک کلمش رو خوندم دیدم نه، ایشون به سه قوه قائل بوده، شاید حتی خودش هم نمیدونسته.
بله.
در اصل 17 هم، یعنی اصلی که گفته فقره 17 هم، عدم شکنجه و تعذیب، در آنجا وقتی که آمده گفته هر بیگناهی را نباید چوب زد، در فرانسه چوب نمیزنن، اعدام نمیکنن، گوش نمیبرن، در همانجا آمده آخرش خیلی جالب به قوه قضاییه معتقد بوده، به قوه سومی، میگه که در فرنگستان این قانون مختص سلاطین است.
بله.
سلاطین حق عفو و بخشش دارن و هیچ پادشاهی قادر نیست که حکمی به چوب زدن بده و یا تازیانه بده و آخرش هم یا تعجب میکنه.
پس در منظر تنفیذ میدیده، چون ببینید وقتی به پادشاهان منتسب میکنی یعنی به قوه اجرا.
بله بله.
پس اینجا تفکیک قواش همون دو قطبی بودن و قدرته.
حالا من اینجا فکر کردم که پیش خودم، حالا تو تحلیل محتواش گفتم ممکنه قوه قضاییه رو تو ذهن خودش بوده که مختص در دست پادشاست.
این عین تفکر ملکم خانه، چون ملکم خانم یک نظام دو قطبی رو مطرح میکنه دیگه، درسته؟
مرحبا.
میگه بله، مجلس بله، بله، تنظیمات بله. و مجلس اجرا. اینجا مجلس تنظیماتش همون قوه مقننه است، مجلس اجرا هم قوه مجریه. در مورد قوه قضاییه اعتقادی نداره ملکم خان، میگه یک دادستان کل باید در اختیار پادشاه باشد.
مرحبا.
که به امور عامه رسیدی. پس به تفکیک قوا به مفهوم سه قطبیش اعتقاد نداشته. اینطور نیست آقای دکتر سخو؟ حالا بذاریم البته فقط شما در مقام تایید یا رد بگید که بعد آقای دکتر حرفشون ادامه بده.
کاملا درسته، یعنی دو قوه رو در وجود پادشاه خلاصه میکنه و یک قوه رو هم در شکل قانون گذاری.
البته اون دو قوه در وجود پادشاه، چون وقتی میگه که خودتون خواندین که دو قوه دو شورا،
بله.
دو شورا که با همدیگر میگوید هیچ نفعی نداشته باشن و هیچ ضرری هم نداشته باشن و از جانب همدیگر هیچ خطری هم نداشته باشن.
منظورش اینه که اگر مجلس یعنی قوه به اصطلاح تشریع قانونی رو گذاشت از مجازات بری باشه، اگر قوه اجرا اون اجرا کرد هیچ کدوم تفوقی بر هم نداشته باشن. چون خود مونتسکیو هم تفکیک مطلق قوا رو پیشنهاد میداد، اینکه قوا هیچ کدوم بر دیگری اصالت و یا برتری ندارن. منظورش این نیست به نظر شما
همینه و من میخوام این اشاره کنم. در آخر صحبتم داشتم میگفتم میاد تعجب میکنه، میگه نگاه کنید در خارج شاهان سمبل عفو هستند و در ایران شاهان سمبل مجازات.
درسته.
میگه شاه باید سمبل عفو باشد، سمبل رحمت باشد، مجازات رو میگه در خارج اگر کسی مثلا اعدام است میگن اون رو نفع بلد میکنه، شاه فرمان میده شاه فرانسه نفع بلد میشه، ولی در ایران میبینیم برعکسه، طرف نفع بلد میشه شاه میگه اون رو بگیرید اعدام کنید.
بله.
و تعجب میکنه. من اینجای کار بود که پیش خودم فکر کردم، حالا مخاطبان و حضرت عالی باید نظر بدین درباره که آیا ایشون قوه قضاییه هم معتقد بوده است که در وجود شخص شاه در خود نوشته در فصل 17 هم متمرکز میشه و یا نه همجور که حضرت عالی و آدتور سخا میفرمان در دو قوه بوده که قوه قضاییه هم جزی از تشریع و یا قوه متشرعه بوده
یا قوه اجرا، چون قوه قضاییه در قدرت پادشاه میبینه دیگه، پس در مقام تنفیذه. درسته؟
بله بله دقیقاً همینجوریه.
ببین اصلا خودش توی کتاب یک کلمه آقای دکتر سخا این جمله رو میگه، میگه این قانون مستحسنه یا تفکیک قوا از فرنگ، میگه قانون مستحسنه فرنگستان نیز از قوانین قدیمه اسلامی است. یعنی میخواد بگین تفکیک قوا از اسلام اومده.
اسلام اومده بله.
حالا کجاش آورده؟ چنان که در ایام پیشین مجتهد و مفتی، ببینید مجتهد و مفتی اونجا فتوا رو داره به این صورت تفسیر میکنه، در دو وظیفه خود در چهره قدرت تشریع و والیان و محتسبان. پس همون حرف آقای دکتر در مقام اجرا، والیان و محتسبان، محتسبان همون کسانی بودن که احکام قوه قضاییه رو اجرا میکردن، در چهره قدرت تنفیذ از هم جدا بودن. پس بین قدرت اجرا یا قوه مجریه و قوه قضاییه تفکیک قائل نبوده. خودش هم میگه گرچه این دو نیرو به مرجع واحد یعنی وحدت امامت مربوط میشده است. میخواد بگه یعنی حاکمیت از مرجع امامت میاد که مرجع امامت منشأ الهی داره، ولی در مقام اجرا یا تنفیذ و مقام قانونگذاری یا تشریع اینا رو از هم تفکیک کردیم که غرب این رو به عنوان یک تجربه پیاده کرده، حالا ما باید اونو در ایران بیاریم بالاصاله پیاده کنیم. نظرتونو در این مورد بفرمایید.
دقیقا بحث من همونه که فرمودید. ببینید آنچه که مستشار الدوله تلاش میکنه انجام بده تبیین نسبت پیچیده کتاب شرع و کتاب قانونه.
بله.
و اینکه چگونه میتوان این دوتا رو در ارتباط با همدیگه داشت و این هم برمیگرده در هر صورت هم به آموزه‌های مستشار الدوله هم به اون واقعیت‌هایی که در متن جامعه وجود داره. در بعضی از جاها واقعا باید اندیشه مستشار الدوله رو با مسامحه پذیرفت، در بعضی جاها برمیگرده به اون شاید آگاهی دقیقی که از مبانی و مسائل دینی نداشته، ولی تمام اینها در هر صورت برمیگرده به اینکه مستشار الدوله سعی می‌کنه بین شرع و قانونی که در اروپا دیده یک نسبت منطقی ایجاد بکنه و بتونه بر این اساس تحولی در نظام حقوقی ایران ایجاد کنه.
خب عزیزان یک سری به استودیو بزنیم به همکاران خوبمون و ببینیم چه چیزی رو برای ما تدارک دیدن تا ادامه این بحث رو با آقای دکتر عرفانی پیگیری کنیم. خب رسیدیم به آقای دکتر عرفانی. ببینید آقای دکتر عرفانی اینجا یک بحث ظریفی مطرح شد که این بحث ظریف رو درسته که آقای مستشار الدوله از منظر کانستیتوسیون یا همون قانون اساسی مطرح میکنه. خوش کلمه کنستیتونالیسم رو به کار برده، نالیسم رو به کار برده که بیشتر همون کنستیتوسیون یا کنستیتوشن انگلیسیه دیگه. کنستیتوسیون یعنی قانون اساسی، بیشتر از اون منظر اومده این بحث تنفیذ و یا تشریع رو مطرح کرده، تفاوت بین حکم و فتوا رو مطرح کرده. این یک بحث خیلی ظریفی به نظر من داره. من میخوام شما راجع به این صحبت کنید. ببینید آقای دکتر، مثلا آیت الله نائینی، ما وقتی حالا انشالله به افکار او هم خواهیم رسید، وقتی میخواد بحث بکنه در مورد حکومت، میاد این بحث رو مطرح میکنه که اساساً حکومت در حوزه عرف، چه در قانون اساسی، چه در قانون، چه در انتخاب مجلس پارلمان، چه مفهوم آزادی، چه مفهوم مساوات و غیره و غیره، بر اساس آنچه که در غرب رخ داده توجیه دینی و شرعی داره. در حالی که به نظر من گفتمان شیخ فضل‌الله نوری از این جهت شاید اصالت بیشتری داشته باشه، چون شیخ فضل‌الله قائل به این نیست، میگه اسلام همه چیزو داره، خودش گفتمانش کامل است. کما اینکه وقتی که آیت الله طباطبایی به شیخ گفت شما بیا در کار ترجمه قانون اساسی کمک کن، چون موقع قانون اساسی داشت ترجمه میشد، نظامنامه انتخاباتی داشت نوشته میشد، مجلس اول داشت شکل میگیره، شیخ یک جمله عجیبی گفت، جمله طلایی و جمله محکمی رو گفت، گفت اگر شرع است به تو چه؟ و اگر عرف است به من چه؟ یعنی میخواست بگه اگر این چیز حکومتیه خب دست حکومته، اما اگر شرع به حکومت چه ربطی داره؟ خودش میگه اول شوکت فل اسلام، یعنی حکومت دست عرفه، و نواب عام فقیهان در امور حسبه. امور حسبه ما میدونیم سیاسی نیست، پس بنابراین شیخ قائل به نقش نواب عام امام زمان در شکل‌گیری حکومت نبوده، بلکه میگفتی نه در حوزه عمومی، امور حسبه شامل به اصطلاح صغار، شامل دیوانگان، شامل انفال، شامل قضا، منظور قضاوت و محاکم شرع بوده، که اینا هیچ کدوم در حوزه حکومت تعریف نمیشن. این تفکیک خیلی مهمه. حالا بعد اینو بحث خواهیم کرد که اساساً آیا علماء ما هم به تفکیک بین شرع یعنی همون فتوا و حکم قائل بودن، چون مبنای اینو انتساب میدن به شرع الاحکام شیخ علی کرکی که در زمان صفویه بوده، در حالی که شیخ علی کرکی معتقده که حکومت مبتنی بر ولایت فقیهه، چون حتی شاه سلطان حسین هم مبنای حکومت خودش یا نیابت حکومت خودش از کرکی گرفت. شیخ کرکی نامه ای نوشت و در اون نیابت حکومت شاه سلطان حسین رو تایید کرد.
شاه طهماسب منظورتون؟
زمان شاه سلطان حسین بود.
محقق کرکی شاه طهماسب.
زمان شاه طهماسب. بیشتر حالا بس روی اون مبانی حرفه. آقای دکتر، اینجا من میخوام روشن بفرمایید که در این انتهای بحثمون واقعا به اصطلاح آقای میرزا یوسف خان مستشار دوله کجای این دعوا قرار داره؟
ببینید، من هم معتقدم که در اندیشه مستشار دوله عرف یک مبنای بسیار قوی داره.
بله.
مستشار دوله در برابر روشنفکرانی که کلن نظام حقوقی شرعی رو منکر می شدن و اصلا اون رو ندیده می گرفتن، تلاش داشت که یک تعریف دقیقی یا حالا نسبتا دقیقی از نسبتی که بین کتاب شرع و کتاب قانون می توان داد بیان کنه، و این کار رو بدین دلیل انجام می داد که بتواند از یک نظام حقوقی جدیدی رو در ایران تعریف کنه. و اهمیت کار مستشار دوله در اینجا است که ما میبینیم که وقتی که در ایران مشروطیت ایجاد میشه، شاید مشروطیت به یک معنا پایانی است برای اندیشه های افرادی مثل میرزا ملکم خان، چون تا قبل از این اونها سخن از اهمیت قانون میگفتن.
بله.
اما با مشروطیت که حالا اومده و قانون میخواد ایجاد بشه، به نظرم در اینجا آغاز کار مستشار دوله است. با انقلاب مشروطیت و بحث قانونگذاری، اهمیت اجتهاد حقوقی که مستشارالدوله انجام داد خودش رو به خوبی نشون داد. چرا بعد از مشروطیت دیگه این بحث مطرح شد که منشأ قانون کجاست و اون همه مسائلی که ایجاد شد. به نظر مستشار الدوله پیش از مشروطیت زمینه های چنین مبحثی رو در جامعه ما مطرح کرد.
خب خیلی ممنون و متشکریم از دوستانی که بحث رو انجام دادن. من این نکته رو فقط بگم که مفاهیم مختلفی رو مستشار الدوله در کتاب یک کلمه مطرح کرده بود، از جمله مفاهیمی که به نقل از قانون اساسی فرانسه آورده بود، اصول اساسی دموکراسی در همون 19 اصلی که جناب عالی هم در اون کتاب اصل ریفرنس یا منبع رو که آقای دکتر عرفانی از کتابخونه ملک کپی کردن، اینا مفاهیمی رو آورده مثل مساوات در قانون، امتیاز فضلی، شایسته سالاری، اینا کلماتیه که به کار برده، حریت شخصیه، امنیت تامه بر نفس و ارض و مال، آزادی مطبعه یا نشر، مجامع سیاسی، برابری مالیاتی، نشر مفاوضات سیاسی و حوادث جنایی و مخاطبات وکلای ملت، عدم شکنجه و تعذیب، ایجاد مکتبخانه و معلمخانه و غیره رو، اینایی رو که بحث کرده خودش هم میگه. میگه البته اون چی که مهمه اقتباس اصول قوانین فرانسه است نه فروعش، بنابراین زمان و مکان تغییر پذیره. یعنی مفاهیم رو میشه در دوره‌های بعد با یک شکلای بهتری تفسیر و تکمیل کرد. نکته‌ای دارید؟
یه نکته فقط بله؟ میخوام عرض کنم که سید جمال الدین واعظ اسد واعظ که روزنامه الجمال متن وعظهای او رو داره، در وعظ خودش بسیار متأثر از یوسف مستشار الدوله است و این بحث امتیاز فضلی و اینها رو او سعی میکنه با یک ادبیات عامه‌گرایانه‌ای برای توده مردم توضیح بده.
ضمن این که این اصول، این مفاهیم، مفاهیمی که در قانون اساسی مشروطه هم اومدن، پس بنابراین به نظر میاد که تلاشی که میرزا یوسف خان مستشار الدوله کرد در انطباق قوانین فرانسه با احکام اسلام، با توجه به اینکه قانون اساسی فرانسه و بلژیک در انقلاب مشروطه ترجمه شدن، بسیاری از این مفاهیم رو هم در اون قانون اساسی استفاده کردن. ضمن این که اصلا مرامنامه و اساسنامه کار انجمن غیبی در 1323 هم همین کتاب یک کلمه میرزا یوسف خان مستشار الدوله بود که ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیدار ایرانیان بهش اشاره میکنه. خودش هم ایرادی که به آخوندزاده میگیره، میگه نگیم که اسلام فلان چیز رو نگفته یا بهمان چیز رو گفته مغایرت دارد. اسلام همه چیز رو گفته و مطابق با اصل است. این چیزیه که میرزا یوسف خان سعی میکنه مطابق با شرایط زمان و مکان بگه و مورد اقبال عامه مردم هم قرار میگیره. خب عزیزان، ما با تشکر از آقای دکتر سخا و با تشکر از آقای دکتر عرفانی و همه شما شنوندگان خوب خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگه دارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.